بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اوصاف تو از ابتدا تا انتها نور، آینه‌ای سر تا به پا نور، آینه‌ای و خلق حیران صفاتت، تابیده بر جان تو از ذات خدا نور. چشمی که توفیق تماشای تو را داشت، جسم تو را جان دیده و جان تو را نور. در حلقه عشاق تو ای صبح صادق، بر هر لبی گل کرده یا قدوس یا نور. قرآن وصفت سوره سوره با شکوه است، فرقان نبأ یوسف قیامت هل اتی نور. از کعبه تا مسجد مسیر روشن توست، از آسمان تا آسمان از نور تا نور. خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد میزد آسمان نورن علی نور. پایان کار دشمنان توست با نار، آغاز راه دوستان توست با نور. در مدح تو چشم غزل روشن که دیده است وصف تو را از ابتدا تا انتها نور. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون، خیلی خیلی مبارکتون باشه. این ایام مباهله است، روزهایی که منور به نور امیر مؤمنان علی علیه السلام، روزهایی که مزین به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خیلی مبارکتون باشه، انشالله بهترین ها در این ایام برای هممون رقم بخوره. حاجی فرزاد سلام، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو قرآن. سلام مخصوص داریم و این ایام فرخنده و خجسته رو که عید مباهله است و عید نزول آیه ولایت که در حالت رکوع حضرت انگشتری دادن و آیه ولایت نازل شده، و همچنین آیه مهم تطهیر و حدیث کسا،
به به،
و فردا هم 25 نزول سوره هل اتی که خودش بهترین اعیاد برای اهل بیت علیهم السلام. ما همونجوری که هفته های گذشته اشاره کردیم، بازم تکرار میکنیم خواهشمون رو که اعیاد قدیریه رو حداقل تا 25 ادامه بدن.
بله،
به یک روز دو روز برگزار نکنن
و بسنده نکنن.
همون جوری که ما عید نوروز چند روز جلوتر استقبال میدیم و تا 13 عید هم برنامه ریزی میکنیم و جشن میگیریم، یا مثلا محرم در بخش عزا امام حسین عاشورا شهید شدن، ولی چند روز قبل از محرم استقبال میریم، از اول محرم شروع میکنیم. میخوام عرض بکنم در اعیادم خدا وکیلی بیان فکر نکنیم ثوابش کمتر از عاشورا و ایام دیگه است یا فاطمیه.
بله،
من فکر میکنم اصلا قدیر سرچشمه همه خوبی هاست. یکی از مراجع بزرگ همین تازگی فرمودن چرا ما از آیه مباهله و روز مباهله غافلیم. امروز عزیزان میدونن اعمالی داره، قصد داره، روزه داره، نماز داره.
اعمال روز مباهله،
مباهله ماه ذی‌الحجه، در مفاتی مراجعه بکنن، تو این فضاهای مجازی هم انشاءالله بگذارن، تو سایت کانال سمت خدا هم هست. عرضم بزرگ شما که دعای بسیار عالی و مهمی شبیه دعای سحر ماه رمضان، اللهم انی اسالک من فضلک به افضلی، من رحمتک به اوسعها، و مفصلتر از اون دعا این رو انشاءالله تلاوت بکنن. و من جا داره تشکر کنم به حمدالله چه دوستانی که جای مختلف رفتند، یا خود بنده توفیق داشتم سرخس و قربت جام و مرز افغانستان و ترکمنستان، شهرهای مرزی رفتم،
عید قدیر اونجا،
بله، ایستگاه‌های صلواتی، مجالس با شکوه، خیلی تشکر می‌کنم. اطعام‌هایی که دادن خیلی جای تشکر داره، و انشالله درباره مباهله و مناسبت های امروز انشالله بعد از تلاوت قرآن خدمت عزیزان
مفصل
صحبت میکنیم، ولی قبلش انشالله بحث اصلیمون رو در خدمت.
بسیار خوب، چطور حالتون؟
الهی شکر الحمدلله،
خدا را شکر الحمدلله. همونطور که آقا اشاره کردن، امسال الحمدلله عید قدیر بسیار با شکوه برگزار شد و هنوز هم میبینیم در کوچه کنار کشورمون، در کوچه باز کوچه هامون، بوی ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و چراغونی جشن ها رو داریم میبینیم. انشالله این شادی ها و نشاط هامون به برکت نام امیرالمؤمنین پایدار باشه. خیلی خوب، بحثمون با جای پرست روزهای دوشنبه مرور وصایای نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام هست. نکات خوبی رو داریم میشنویم، اگرچه دو هفته وقت افتاد و فاصله افتاد بین بحثمون، ولی ظاهرا داشتیم در مورد شادی و نشاط صحبت میکردیم. ما ادامه فرمایشات شما رو میشنویم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در وصایای پیامبر عظیم الشان به مولا امیرالمومنین علیه السلام به این وصیت رسیدیم: یا علی و ایاک و خصلتین، بر تو باد دو خصلت زشت رو مواظب باش ازش پرهیز بکنی.
بعد
یکی از وجره با ساد و زاد، یعنی بیحالی، ناآرامی، استراب، استرس، دلتنگی، بیقراری، نالیدن، بی‌حوصلگی، به این همه معانی اومده زجره. یعنی آدم کاری نکنه، یعنی در به یک کلمه غم و حزن و اندوه رو به خودش راه نده، مگر موارد خاصی که استثناتون هست، در همه چیزا هست.
بله.
بر شما باد یکی بیقراری و بی‌حوصلگی و حزن و غم و اندوه رو به خودت یاد راه نده، یکی هم کسالت و بیحالی رو، که فرمود اگر به بیحالی و کسالت افتادی، هم بر حق صبر نمی‌کنی و هم حق دیگران رو نمیتونی ادا بکنی. یعنی حالت سستی و رخوت و حزن و غم و اندوه رو هر چی میتونی در خودت راه نده، هم بدنت کسل نشه، هم روح و جانت کسل.
در یک کلام با نشاط باش،
با نشاط و شاد باش همیشه. آره. خب من چون دو هفته عید قربان و عید قدیر از این بحث فاصله گرفتیم و بعضی بیننده ها هم به اصطلاح ممکنه بحث قبلیمون رو گوش ندادن، همینجا این نکته هم عرض بکنن، چون پیام‌های زیادی در بحث نشاط و شادی داشتیم ما و این بحث رو به یاری خدای یک چند ماهی شاید ادامه بدیم، چون واقعا مورد ابتلاء جامعه است
و نیاز داره
و نیاز هست. و من خواهش دارم بحث رو، مجموعهش رو نگاه کنم و نظر بدن. اگر یک گوشه بحث رو فقط نگاه بکنن، من اینقدر آیه روایت درباره نشاط و شادی پیدا کردم، بعضی عزیزان بحث‌های جنبیش هم نگاه نمی‌کنن، میگن پس چرا گفتم برای امام حسین اینقدر گریه کنیم، عزاداری کنیم، محزون باشیم؟ موردی قبوله،
همه رو باید با هم
ببینیم. آره موردی قبوله. در بعضی موارد خب کسی داغی دیده، مصیبتی، ما نمیگیم اونجا که شادی بکنن، نمیتونن شادی بکنن، بچهش مرده، مقطعی موردی، ولی همون هم تا میشه کم کنیم غم و غصه هامون رو. مثلا ما روایت داریم کسی از دنیا رفت، تا سه روز بهش تسلیت بگید، بعدش هی یاداوری نکنید. یاداوری که مصیبت از بیشتر بشه، مصیبت و غم ها رو باید هرچی میشه آدم کم رنگ بکنه، فراموش بکنه، مگر غم فراق یار، این که به کمال نرسیدیم یا گناهی کردیم باید غصه. حالا موارد موردی غم غصه ای که سازندگی داره که انبیاء امام هم موردی داشتن، اونها رو ما توضیح میدیم.
یعنی بعضی از این حزن ها خوبه، اتفاقا
بعضی حزن ها خوبه، حزنی که ما رو به محبوب برسانه، حزنی که ما رو از گناه باز بداره، حزنی که برای اهل بیت ما رو به اهل بیت نزدیک میکنه، اونا موارد خاصیه. ولی اینکه ما همیشه محزون باشیم، همیشه غمگین باشیم و هر حزنی رو به خودمون راه بدیم، مثلا حزن برای دنیا، حزن برای چیزای بیخودی، اینا خیلی مذمت شده. حالا اینا رو عرض کردم، من خواهش دارم زود قضاوت نکنم، چون بعضی زود قضاوت کرده بودم. ما چند تا حدیث درباره شادی خوندیم، اومدن روایات حزن، ما همه اینا رو هم دیدیم، روایت حزن هم دیدیم، مورداش کجاست عرض میکنیم. من یه فشرده ای از بحث گذشته عرض بکنم. عرض کردیم که در دین ما یک تحریفی، تحریف با ها یعنی انحراف، یعنی یه برداشت غلطی شده.
بله.
که دین ما مخصوصا مکتب شیعه رو به عنوان دین عزا، غم، غصه، گریه جا انداختن. یعنی تا میگی تشیع، یعنی همش گریه و عزا و سینه و سیاپوش و غصه و ناله. این واقعا یه تحریف بدیه، یعنی اشتباهه. دین ما در جای خودش شادی داره و شادی فراوانم داره، بلکه شادیاش بر غماش میچربه و در جای خودش هم غم و غصه هم داره. و عرض کردیم که بسیاری از امراض روحی و جسمی در روایات ما هم اشاره شده و علم امروز هم این رو حتما ثابت کرده، یعنی قطعا ثابت کرده که بسیاری از مریضی های جسمی روحی زیادی غم و غصه است. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که هم و غم و غصه پیری زود دست میاره، یعنی بسیاری از افرادی که زود پیر میشن
به خاطر غم و غصه،
به خاطر غم و غصه است. حالا یه لطیفه هم یادم اومد، بد نیست عرض بکنم. میگن یه بچه کوچیکی از باباش پرسید که بابا چرا موهات سفید شده؟ گفت بابا جون هر وقت که تو یه غم و غصه‌ای به من وارد میکنی یا مادرت، موهام سفید شده. گفت عجب، من تو این فکر بودم که چرا پدر بزرگم موهاش همش زود سفید شده. آره معلوم شد تو هم از این کارا کردی،
اذیتش کردی.
حالا این یک واقعیت، این غم ها و غصه های بیجا و حجمه های غم میفرماد پیری زود دست میاره. یا در روایت داریم که من کثر هم و سقم بدنه، کسی که هم و غصهش زیاد باشه بدنش مریض میشه. الغم و یذیب الجسد، غم و غصه بدن رو ذوب میکنه،
فرسوده میکنه،
اشتها رو از بین میبره، خوشی رو میبره، مواد جذب بدن نمیشه و انسان زایه میشه، یعنی بدنش هم از بین میره.
اصلا جو آدمایی که محزونن تراوت نداره،
صورتشون، بدنشون، وجودشون،
روحشون
بله. الغم و یذیب الجسد، بدن رو ذوب میکنه. الغم و یهدم الجسد، غم و غصه بدن رو منهدم میکنه. هم جسم ما رو از بین میبره، هم روح ما رو. ولذا غم و غصه های بیجا و ناحق انسان باید باش مبارزه بکنه، بهش راه نده. اینم یکی. باز از حضرت امیر علیه السلام اینم روایت جالبیه در قرآن، من قل سروره کان راحته فی الموت. کسی که سرور و شادیش کمه، یعنی اغلب همش غم و غصه داره، این مرگ براش بهتره، یعنی بمیره بهتره. انسان باید شاداب باشه، با نشاط باشه، سرحال باشه. وقتی آدم در واقع مرده است، روح و دل و جانش مرده است،
اون آدم وقتی راحت میشه که بمیره.
بمیراره من قل سرور و کان راحته فی الموت، یعنی این بمیره بهتره، بلکه راحتیش در مرگ باشه. و این غم و غصه واقعا در جسم و روح و جان انسان واقعا نابود میکنه. نمونه خیلی واضحش جریان حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام. خب حضرت یعقوب به فراق فرزند دلبندش یوسف مبتلا شد، اونقدر گریه کرد، جسمش نحیف شد و چشماش نابینا شد. و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم، یعنی اندوه فراوان یا گریه فراوان از فراق یوسف چشماشو نابینا کرد. خب بعد پیران حضرت یوسف اومد و وصال حضرت خبر خوش، چشماش بینا شد. پس شادی انسان رو بینا میکنه، حیات میده، چشم و دل انسان رو باز میکنه. و غم و غصه ممکنه حتی در چشم انسان، در همه مغز انسان، اعصاب انسان، قلب انسان، فشار خون انسان، در همه وجود انسان اثر منفی داره. آدم هر چی میتونه با غم بیجا و غم های پوچ مبارزه بکنه. من حالا عرض میکنم این مجموعه ایست که همه جوانب رو باید نگاه کرد. ما برای امام حسین گریه میکنیم، عشق میریزیم، یا برای امام زمان میریم دعای ندبه میخونیم، عشق میریزیم، توش سرور و شادیه. یعنی این غم ها زنده کننده است.
بله.
یعنی شما بپرسید آدم سبک میشه، گناهاش ریخته پاک.
اصلا بعد از مثلا جلسات روزه و عزاداری آدم احساس میکنه حالش خیلی
خوب شده. اصلا ببینید، گفت به قول حافظ میگه چون غمت را نتوان یاف مگر در دل شاد، ما با امید غمت خاطر شادی طلب. بعضی حزن و اندوه است، من که از امام زمان رو ندیدم، به کمال نرسیدم، اینا مهلک نیست، اینا سازنده است،
رشد میده،
رشد میده. آره اینا اون غما رو ما نمیگیم، غم دنیا، غمای پوچ، غم برای چیزایی که عقب افتادم در مسیر.
مثلا بعضی جستشون جست غم.
آره.
دوست دارن محزون آره. باشه.
تشریفاتشون کم شده، تجملاتشون کم شده، رقیبش جلو افتاده، حسادت میکنه. مثلا آدم حسود بدنشو از بین میبره. آدم حسود سرور نداره. همش غصه میخوره که چرا دیگران جلو افتادن. غبطه خوبه، آدم خودش بیشتر بکنه. ولی حسود مثل برادران حضرت یوسف حسودی کردن، هم خودشون، پدرشون، خانوادهشون رو متلاشی کردیم. و عرض کردیم که اگر غم و غصه چیز خوبیه، ما حدیث اول از باب اول به اصطلاح کتاب اصول کافی، حدیث جنود عقل و جهل
رو اشاره کردیم.
گفتیم امام صادق علیه السلام 70 خورده‌ای لشکر جنود و سپاه عقل معین کرده و 70 خورده سپاه جهل و نادانی. حزن و اندو جزء جهله، جزء شاخه های جهله و سرور و شادی و فرح و انبساط جزء لشکر عقله. که اصل العقل القدره، حضرت امیر فرمودن اصل آدم عاقل هم نیرو داره، انرژی داره، نشاط داره، قدرت داره و ثمره و میوه‌ش هم سرور و شادیه. آدم عاقل به غم خودش راه نمیده، مبارزه میکنه با غم. بازم عرض کردیم که فطرت‌ها و وجدان همه انسان‌ها از غم و غصه خوششون نمیاد، مگر آدم نرمالی نباشه که بگه من از غم خوشم میاد.
یه مشکلی داشته،
مشکلی داره، مشکل روی روانی داره. آدم عاقل، آدم سالم، آدم فطری از شادی خوشش میاد، از غم و غصه بدش میاد
و فرار میکنه.
و فرار. باز عرض کردیم اینا همه فهرست دارم عرض میکنم. بهشت مهمانخانه خداست. کسی که پاشو گذاشت تو بهشت، غم، غصه، افسردگی، کدورت، ناراحتی، بی‌حوصلگی، تمام اینا از بین میره. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. ما چقدر آیات بهش داریم و لقاهم نظره و سرورا،
لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون. لا خوف، خیلی آیه نظره وجوه یومئذ ضاحکه مستبشره. صورت های اهل بهش خندان، متبسم، شاداب. اتفاقا دعای مباهله عزیزان امروز ان شاء الله تلاوت میکنم، اونایی که نخوندن. یک دلیل ما دعاهاست که در دعاها همش میگیم خدا حزن و غم و اندور از ما دور کن و سرور و شادی و انبساط به ما بده. خب اگر واقعا غم و غصه چیز خوبیه، ما از خدا باید بخوایم خیلی خدا دریای غم رو به ما سرازیر کنه. شما دعاها رو مرور بکنید، یکیش دعای امروزه، وقسم لی من کل سرور و من کل بهجت. دعای همین امروز مباهله،
روز مباهله،
روز مباهله. خدایا هر نوع سروری و هر بهجت و خوشحالی و شادابی به من مرحبت کن. وقسم لی، نه یک سرور، وقسم لی من کل سرور و من کل بهجت.
پس اگر در بهشت شادی و نشاط هست، اگر ما تو دعاهامون شادی میخوایم، معلوم که خیلی مطلوبه.
مطلوبیه، خدا میگه شادی بخواید. حالا دعاها خیلی هست، حالا وقت کنیم بگیم بعضیاشون. و جهنم برعکس بهش، جای غم و غصه، و چون جا محل شکنجه است دیگه، محل اینکه عقوبت افراد بدکاره، اونجا غم و غصه است، بهش روح و ریحان و شادی و فرح و انبساط. و اینکه بعضیا اتفاقا پیامک داده بودن که پس چرا حضرت زهرا سلام الله علیها گریه میکردن و همش حزن و اندو داشتن، و یا اهل بیت یا امام حسین مثلا. ببینید اینم باز یکی از انحراف ها و تحریف هاییست که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها شدن، که حضرت زهرا را بعضی از مثلا افراد جوری جلوه دادن که سر تا پا غم بوده، غصه بوده، ناله و گریه و فریاد بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها در مقطع خاص بعد از رحلت پیغمبر عظیم الشان و شهادت پدر بزرگوارشون، یا 75 روز یا 95 روز، یعنی یا 2 ماه یا حدود 3 ماه خورده،
بله
3 ماه و چند روز، در این مقطع کوتاه به خاطر شرایط خاص از قدم مصیبت زده که نمیگیم بیاد شادی بکنه، که 2 ظلم بزرگ اتفاق افتاده، حق مولا امیرونین قصد شده، حق خودشون قصد شده، و پیغمبرم از دنیا رفتن، کسی براش به قول ما ترم خورد نکردن، جنازه حضرت 3 روز زمین بود، رفتن سقیفه تشکیل دادن. یعنی اینا واقعا گریه داشته، ناله داشته، فریاد داشته،
یعنی به واسطه اون شرایط بوده که حضرت محزون بودن، جای حزن بوده،
جای حزن بوده، زمان خاص محدود 2 ماه یا 3 ماه. و الا درباره حضرت زهرا سلام الله علیها در همین بیت الاحزان عاشق عباس قمی و در بسیاری از مقاتل نوشتن، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد ولقد انظر الیها فینکشف عنی الهموم والاحزان. این حرف غلطیه که بگیم حضرت زهرا در طول عمرش گریه میکرده، یعنی یک توسم به حضرت امیر نداشته، به بچه‌هاش نداشته، اینا رو بغل نمیکرده، شادی نمیکرده، اینا بینشون مسابقه میگفت، حالا روایت داریم گاهی شادی میکردن، بازی میکردن، خوش و بش. همین فرمایش دیگه، ما از حضرت امیر که نمیتونیم جلو بزنیم،
که هر وقت میدیدم
و لقد لام قد، اینا توجه این حتما اینطور بوده. میفرماد خب حضرت امیر در طول زندگی با حضرت زهرا خیلی مواجه بودن با جنگ ها و با مشکلاتی که بیرون دست پنجه نرم میکردن، ولی میفرماد وقتی وارد خانه میشدم ولقد انظر الیها، نگاه من به چهره دلربای حضرت زهرا سلام الله علیها افتاد، ینکشف عن الهموم والاحزان، تمام غم و غصه ها، هم و اندوه و ناملایمت ها همه فرو بر میاد، همه از بین میره. ینکشف عن، نگاه به حضرت زهرا مساوی بوده با برطرف شدن همه غم ها، غصه ها، کدورت ها، ناراحتی ها، ناخوشی ها. اگه همش در حالت گریه و عذاب بود که برعکس
این اتفاق نمی‌افتاد.
خب اینا واقعا یا خود پیغمبر از کردیم شوخی می‌کردن، خوشوبش می‌کردن. یه فرمایشی آقای دولابی خدا رحمتشون داشتن همیشه می‌فرمودن، می‌فرمودن که پیغمبر و امام و اولیای خدا شادی‌هاشون رو همه وقت به همه جا ظاهر نکردن، چون مردم هم طاقت نداشتن. اگر خوشی ها و سرور اونها رو بخوان تقسیم کنن، همه از خوشی شاید از بین برن. و یک جهت هم این بود که میفهمدن اهل دنیا، ما با اهل دنیا الان شما پیام ها رو ببین، همش ناله، همش غصه. حالا البته پیام های شاد هم خیلی داریم، تشکر میکنن، خدا را شکر شوهر خوب داریم، خانوم خوب داریم، نمیدونم،
ولی گلایه هم کم نداریم،
گلایه هم زیاد داریم. بله. همش شده بعضیا ناله، همش شده شکایت، یعنی قسمت خالی لیوان رو ببینن، قسمت پرش نعمت ها رو نمیبینن. بابا خوشی ها رو ببینیم، نعمت ها رو ببینیم، راحتی ها رو ببینیم، امنیت هم ببینیم، داده های خدا رو ببینیم، اونا رو ببینیم، یک کمی شاد باشیم.
یعنی اینا باید بهمون انرژی بده،
انرژی بداره، با اینها اون بدی ها رو هم دفع کنیم. با غم و غصه باید مبارزه بکنیم، مخصوصا غم و غصه های دنیا. اینه که ایشون میفرمودن، مرحوم آقای دولابی میفرمودن، چون اهل دنیا گرفتار دنیا شدن و عاشق دنیا، همش چشم و همچشمی، تشریفات، تجملات، یک کمی از تجملات چون سایده میشه نالشون به هفت آسمان میره. ولی ضروریات زندگی نوعا دارن، یه عده قشی همون هم ندارن، قبول داریم، ما هم مقصریم که کمکشون نمیکنیم، برای اونا باید ناله هم بزنیم. ولی اینکه میفرمودن عموم مردم چون گرفتار اهل دنیا هستن و محزونن، مصیبت زدن، داغ دیدن، امام عسکری علیه السلام فرمودن لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. یعنی وقتی که مردم همه داغ و مصیبت و گرفتاری دارن،
شما شادیتون
نباید اینقدر بروز بدی که باعث ناراحتی اونا بشه. مثل اینکه در عملم انسان اگر وضع مادیش خیلی خوبه، خیلی تشریفات و تجملات به روح دیگران نکشه، باعث غم و غصه اونا بشه. بعضی یه بزرگی فرمود بعضی سله رحم و قطع رحمه اینقدر شیک و پیک میکنن، لباسه آنچنان طلا آنچنان آویزان میکنن، دل افراد فقیر رو میشکنن، همجوری که اون کار ناپسندیه. وقتی میبینیم مردم همه گرفتارن، ناراحتن، اظهار شادی بیجا و بی مورد که نمیتونی دل اونا رو شاد بکنی، همدردی بکن، بگو باشه درست میفرمایید، غم خود منم حشری که غم شما هستم. یکم ولذا اگر در زمان ظهور امام زمان که مشکلات حله، برای چی غم بخورم، برای چی غصه بخورم،
همه شادیه،
شادیه. حتی اینم روایت قشنگیه، یه بنده خدایی سوال کرد که عرضم بزرگ شما، آیا امام زمان سلام الله علیهش میارن بازم این ناله و فریاد و غم و غصه و گریه و سرخه و ناله هایی که برای اهل بیت میزنیم و برای امام حسین و اینا، بعد از اینکه آقا اومدن انتقام دشمن رو گرفتن، از دشمنا انتقام گرفتن، هم به اصطلاح بازم میذینیم میشینیم به سر و سینه بزنیم ناله و فریاد؟ نه. سوال قشنگی
در عصر زور.
بله، بعد از اون بعد خود امام حسین میاد زنده میشه و حکومت میکنه. بعد از امام زمان اول کسی که حکومت میکنه خود آقای امام حسین علیه السلام
در عصر رجعت.
بله، بنده دنبال این سوال بودم که پاسخش چیه. اتفاقا به این روایت رسیدم که خود آقا امام حسین علیه السلام به فرزندشون امام سجاد علیه السلام فرمودن که یا بنیه والله لا یسکن دمی حتی یظهر المهدی علیه السلام. یعنی خون من که ریخته بشه، خون سار الله است، خون خداست، ریخته بشه آرام نمیشه. یعنی این خون موج ایجاد میکنه، این شور و حالی که میبینید شما اربعین عاشورا
همیشه هم تازه است،
تازه است و هر سال تازه تر میشه. این موجی است که دنیا رو میگیره، یعنی هیچ شکی درش نیست. این موج مظلومیت آقا ابا عبدالله فراگیره، یه مقدمه ظهور امام زمان علیه السلام میشه. فرمودن این خون من از جوشش نمیفته، این که پیغمبرم فرمود حرارت و شوری از دل فرزندم ابا عبدالله در دلها قرار میگیره، لن تبرد ابدا،
هیچ وقت سرد
نمیشه. نمیشه، خنک نمیشه، این خون از جوشش نمیفته تا که وقت معین، حتی یظهر المهدی علیه السلام، فرزندم حضرت مهدی که آمد دیگه تمام میشه.
تمام میشه.
انتقام گرفته میشه. دیگه خود امام حسین میاد. من حالا امام حسین هم اومده بشینم گریه کنم، ناله بزنم. تمام شد دیگه. یعنی ببین یک جاهایی هست که ما می‌خوایم با ظالم مبارزه بکنیم، می‌خوایم به اهل بیت نزدیک بشیم. اما وقتی که من به معشوقم رسیدم بازم بشینم ناله بزنم گریه کنم. وقتی که انتقام شمرها و یزیدا گرفته شد، ریشه‌شون هم برکنده شد، طاغوت‌ها هم از بین رفت دیگه.
همون نکته‌ای که در مورد بهشت شما گفتین،
آره
تو اینجا هم صدق می‌کنی. آره. یه جلوه‌ای از بهشت اصل ظهور دیگه،
اصل ظهور جلوه‌ای از بهشت دیگه. معنا نداره حزن و اندوه. اون موقع مردم همه بعدشون خوبه. یعنی دیگه نه فقیر هست، نه زندانی هست، نه مریض هست، نه گرفتار هست. آخه برای چی من غم و غصه بخورم؟ همونجوری که در عصر ظهور غم و غصه ها، آهات، آفات، امراض ناجور برچیده میشه، حدیث داریم برکات زمین گنجاشو ظاهر میکنه. بله. لذا
انشالله باشیم، جای فرق
باشیم انشالله. اگرم رفتیم ما رو برگردونن انشالله. پس غم و غصه اصالتاً چیز خوبی نیست. ما هر چی که میتونیم باید با غم و غصه مبارزه بکنیم، مگر حزن‌هایی که
سازنده
هست و مقطعیه
و یا توصیه شده،
توصیه شده، اونا رو عرض میکنیم. استثناءاتی که در حزن هست عرض میکنیم، و الا برنامه اصلی مکتب ما نشاط شادیه. تو دعا هم حالا عرض میکنیم جلسات بعدی چقدر از خدا درخواست شادی میکنیم، سرور میکنیم. فرح قلبی، خدا دل من شاد بکن، از غصه ها آزادم بکن. ما چون در آستانه محرم هستیم، این بحث رو هم من میخوام واقعا مثل بحث وسواس فکری و بعضی بحثا که خیلی مؤثر بوده مفصل دربارش وارد بشم. انشالله غم و غصه از دل همه بیننده ها و شنونده ها
از قطار حزن مردم رو پیاده بکنیم انشالله.
حداقل کم بشه اگرم پیاده نشه.
راهکاراش هم میگید دیگه.
راهکاراش هم میگیم، عواملی که شادیزای، عواملی که غم و غصه رو از بین میبره، اینا رو انشالله عرض میکنیم. چون به محرم میخوره هفته آینده ما، بحث همین وسایا رو ادامه میدیم، ولی بحث نشاط و شادی رو میذاریم ماه ربیع الاول که تناسب هم داشته باشه.
انشالله که اصلا ماه شادیه.
بسیار در خدمت شما
عزیزید. خدا انشالله حفظتون بکنه. حاجی فرهزاد، نکات خوبی رو شنیدیم. به یک راهکار که در ضمن فرمایشات حاجی فرهزاد هم بهش اشاره کردن، دیدن داشته هامونه. حالا اجمالا این رو داشته باشیم، دیدن نعمت ها که غم و غصه و اندوه رو از دلمون بیرون میکنه. انشالله همتون شاد باشید، لبتون خندان باشه انشالله. و این روز هم که روز شادیه، روزی که روز مباهله است و مزین به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام، چقدر خوبه در روز مباهله ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارشون، و انشالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. امروز صفحه 350 رو با هم تلاوت میکنیم و چقدر زود گذشت از این دور جدید تلاوت قرآن. 350 روز گذشت و حالا امروز بیننده های عزیزمون و شنونده های نازنینمون آیات ابتدایی سوره مبارکه نور رو تلاوت میکنن. تلاوتتون تو هم با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی ارادت داریم خیلی دوستتون داریم انشاءالله هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هر چقدر بشنویم بازم کمه و امروز یک روایت از اون روایت های بلند و خوشمضمون را حاجی فرهزاد بر ما خواهند کرد
بله تو روایت داریم موقع شنیدن نام پیغمبر ذکر صلوات در هر حالی که هستید تو نماز نشسته خوابیده هر کجا به هوش که آدم باشه نام پیغمبر رو شنید مستحبه ولو نماز واجب اونجا رو قطع بکنه ذکر صلوات رو بفرسته و تو روایات خیلی مذمت شدید شده یکیش همین روایتی که پیغمبر خدا فرمود من ذکر تو انده کسی که من یاداوری بشم حالا یاد پیغمبر یا اسم پیغمبر ولم یفلم یصلی علیه اگر بر من درود نفرسته باعث رفتن به آتش میشه یعنی تعمدن نفرسته فدخل النار فابعده الله من رحمته چون رحمت خدا پیغمبره ذکر صلوات ما رو به اون رحمت نزدیک میکنه کسی که آمدن نمیفرسته باعث رفتن به آتش جهنم میشه انشاءالله فراموش نکنیم در همه حال نام پیغمبر ذکر پیغمبر شد صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوب امروز اگر قرار باشه از یک نکته قرآنی و یک اشاره قرآنی بهره‌مند بشیم چه آیه بهتر از آیه مباهله که حاجی فرهزاد در امروز این روز بسیار با فضیلت و با ارزش برای ما از مباهله بگن ما خدمت شما هستیم
بله بزرگان ما فرمودن که عید مباهله به عنوان عید چون نزول آیات مهم در رابطه با اهل بیت و کمتر از غدیر خم نیست من خودم هم واقعا شاید تو ذهنیت خیلی از عزیزان باشه که اگر مهمترین آیه قرآن درباره حضرت علی علیه السلام کسی سوال کنه به ذهن مهمت بگیم آیات غدیر خمه ولی اتفاقا تو روایت داریم مأمون از امام هشتم علیه السلام سوال کردن که مهمترین آیه در شأن و منقبت جدتون مولا علی علیه السلام چه آیه‌ایه ما هم سوره زیاد داریم هم آیه درباره حضرت امیرالمؤمنین در زیارت قدیریه که آخر برنامه تلاوت میشه 30-40 آیه درباره حضرت امیرالمؤمنین
استناد کردن به اون آیه
امام هشتم علیه السلام فرمودن مهمترین آیه درباره جدمون امیرون آیه مباهله است چرا چون آیه مباهله به قول ما خدا سنگ تمام گذاشته انفسنا و انفسکم من خیلی فشرده عرض بکنم مباهله یعنی نفرین کردن یعنی دو نفر که با هم سر یک موضوعی با دلیل برهان منطق راه‌هایی که میره رفتن به نتیجه نرسیدن. یک آخرین راه حل اینه که برن زیر آسمان بگن خدای حق کس ناحق میگه باطله، بلای آسمانی پیش آمدی بیاد همه متوجه بشن به سر اون کسی که ناحق میگه باطله، باطل رو محو کنه خدا یا بلای به سرش بیاره.
بله.
این سنتی قبل از اسلام بوده، در اسلام هم این سنت تایید شده، یعنی الان هم یه کسی با مدرک و برهان و دلیل نتونست با طرف خاص محاجه بکنه میتونه مباهله بکنه، این در اسلام هم تایید شده. خب عده‌ای از مسیحیای نجران منطقه‌ای بوده آمدن با پیغمبر ما محاجه کردن درباره حضرت عیسی، حضرت آدم، و اونا زیر بار نرفتن، قبول نکردن،
منطق پیامبر رو
نپذیرفتن با اینکه منطق مستدل و محکمی بود. پیشنهاد دادن که اگر واقعا شما حقید، مدعی حقید، بریم فردا بیرون مدینه زیر آسمان مباهله کنیم. گفتن باشه، میریم فردا بیرون مدینه زیر آسمان مباهله میکنه، هر کس بر باطل ناحقه بلای آسمانی بیاد او رو بگیره. قبول کردن، پیغمبرم قبول کردن. پیغمبر ما آیه نازل شد که اگر اینا گفتن مباهله بکنین تنها نرو، فقل ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا
و انفسکم،
تنها نرو پیغمبر، ابناءنا که امام حسن امام حسین باید همراهت ببری، نساءنا که طبق تفسیر تاریخ و روایات اهل سنت هم اقرار کردن منظور حضرت زهرا سلام الله علیها است، همراهت ببری، و انفسنا یعنی نفس خودت، اونی که به منزله این که حضرت میفرمان که سنگ تمام گذاشته خدا، یعنی امیر المومنین نفس پیغمبره،
یکی
من علی، علیون من، این درباره حضرت علی اومده، انهم منی و انا منهم، اینا با منم، منم با اینا هستم، لحمه لحمی دمه دمو، انا من و علیون من شجرت واحده، ما یک نوریم، یک حقیقتیم، دو تیکه شدیم. و این آیه تمام کمالاتی که برای پیغمبره، برای حضرت علی هم ثابت میکنه، الا نبوت که خاتم النبیین بوده، یعنی معرفت، عبادت، شجاعت، تقوا، علم، معارف، هر چی که در پیغمبر بوده، هم این آیه هم صدها روایاتی که میگه تو جان من هستی، روح من هستی، برادر من هستی، مثل من هستی، انت که نفسی، تو مثل خود من هستی، هم آیات داریم هم روایات داریم. لذا خدای مهربان فرمود که باید انفسنا، اونی که به منزله نفس خودته، یعنی مولا علی رو هم باید بیاری. من این مناظره هم بد نیست عرض بکنم.
بله،
یک
بفهم.
آقایی که خیلی بحاس و جدال بود آمد خدمت یکی از اساتید ما که شما هی دم از میگید علی همه کاره بوده، فاطمه زهرا همه کاره بوده، حسن و حسین، به اصحاب پیغمبر توجه نمی کنید، همش به اهل بیت چسبیدید، همش میگید اهل بیت، علی و فاطمه، حسن و حسین.
شاکی اومد اونجا،
شاکی اومد اونجا از این آدمای جدال و اهل جدل و بس. این استاد بزرگوارمون فهمیدم، من دیدم این خیلی آدم اهل جدل و بحثه، بعد یه چیز قلمبه با خلاصه جوابشو بدم. گفت تو دلم به حضرت زهرا متوسل شدم که یا فاطمه زهرا کمکم کن، چون مادره، جایی که من همینجا به بیننده ها شنونده عرض میکنم، جایی که خیلی آدم مستعجل میشه، توسل به حضرت زهرا خیلی گره با گشاست، خیلی گره گشاست. عرضم بزرگ شما، میگفت تا توسل پیدا کردم حضرت زهرا بهم الهام کردن که آیه مباهله رو مطرح بکن. من به اون آقایی که با ما مهاجم میکرد که شما چرا اصحاب پیغمبر رو مثلا نمیارید جای پیغمبر قرار بدید و اهل بیت رو همش میاد جای
پررنگتر میکنید،
گفتم شما خدا رو قبول دادی؟ گفاره. گفتم پیغمبر قبول داری؟ گفاره. گفت قرآن قبول داری؟ گفاره. این سه چیز مشترک قبول داریم، خدا، پیغمبر، قرآن. گفتم پیغمبر ما شما قبول داری مستجاب الدعوه؟ گفتم بله، ما هم قبول داریم، قطعا پیغمبر اول شخصیت عالم، دعاش مستجابه. خب پیغمبری که دعا و نفرینش مستجابه، خب میرفت در جریان مباهله تنها میرفت نفرین میکرد، قطعا هم نفرینش میگرفت. چرا خدا میگه ابناءنا رو بیار، امام حسن امام حسین رو بیار؟ چرا خدا میگه فاطمه زهرا رو بیار؟ چرا میگه خدا انفس؟ خدا این آیه رو برای چی فرستاده؟ چی میخواد بگه؟ گفت آقا اینو مطرح کردم، از طرفای زاهدان به کوب اومده بود، قوم من محکوم کنه، به قول خودی ضرب فنی بکنه،
ضرب فنی کنه، برگرده
توش ما. گفتم ما نمیگیم، خدا میگه. خدا چرا میگه اینا رو بیار؟ اسقف نصارا، یعنی بزرگ کشیش اونها،
بله،
وقتی دید به اونا گفت اگه پیغمبر تنها اومد باش موبایل کنید، به جای بند یا اصحابش آورد موبایل کنید، این به جای، ولی اگر دیدید عزیزترین افرادش آورده، این خیلی قرص و محکمه، پشتش محکمه، یه خاطر جمعه، عزیز پاره تنش فاطمه زراست، همه چیزش امام حسن امام حسینه، همه وجودش علیه، اینا رو آورده میدون، میگه اگر ما باطلیم بذار از من بریم که نیستیم، خاطر جمعه، گفت من وجوه و صورتهایی رو میبینم، به خدا اگر اینا دعا نفرین کنن کوها از جا کنده میشه، یک نصرانی رو زمین باقی نمیذارن، نکنید با اینا موبایله، جزیه بدید عقب نشینی کنید.
الله
عقب نشینی کردن، شما تاریخ رو نگاه بکنید، روایت شیعه سنی رو بکنید، آیه موبایله کمتر از قدیر خم نیست، هم عظمت امیرالمومنین رو که جای پیغمبر نفس پیغمبره،
هم جایگاه اهل بیت،
اهل بیت رو نشون میده و باز امروز آیه ولایت که اون فقیری که آمد مسجد نالش بلند شد، من هرچی التماس میکنم گشنه‌ام، گرفتارم، کسی کمک، داشت ناامید میشد، واقعا ناله زد، گفت خدایا من آمدم خانه تو، این مسلمان ها که ادعا دارن، یک نفر به من کمک نکرد، از شدت ناامیدی داشت میرفت از مسجد
بیرون، مستعصل شده بود،
امیرونین در حالت نماز بودن، نمیشدن نمازو بشکنن، فهمیدن، اشاره کردن، اومد نزدیک، در حالت رکوع انگشتر قیمتیشونو در حالت رکوع بهش دادن، قربتن الله، هیچ تمعی هم نداشتن، خاتم بخشی حضرت امیر در حالت رکوع، آیه نادر شد، انما یعنی فقط همینه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. به تمام منابع اهل سنت رو ببینید، ببینید درباره کیه، پیغمبر اومدن گفتن کی انگشتر داره در حالت رکوع، گفتن مولا علی علیه السلام، خدا آیه نازل کرده ولی شما مولای شما خداست اول، بعد پیغمبر، همون مولایی که خدا و پیغمبری دارن،
همون ولایت،
همون ولایت، اون کسی که اقامه نماز کرده، صدقه و زکات داده در حالت رکوع، این خب خیلی مهمه، این واقعا جشن داره، شادی داره، خدا او رو ولی ما قرار داده، و آیه تطهیرم که کتاب ها دربارش نوشته شده، بازم امروز روز نزول آیه تطهیره که اهل بیت از هر خطا، از هر لغزش، از هر پلیدی، از هر ناپاکی، از هر گناه، از هر مکروهی خدا اینا رو پاک کرده و حفظ کرده، که ببینید آیه تطهیرم اتفاقا جاییست که قبل و بعدش درباره زنهای پیغمبره، یعنی قبل و بعدش هم از آیات درباره همسران پیغمبر و زنهاست، این تیکش به صورت مذکر آمده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم
تطهیرا،
که جریان حدیث کسا هم که اتفاق افتاده، اهل بیت زیر کسا جمع شدن و این آیه نازل شد و این بشارت، حالا فرصت نمیدونم چقدر است که ما حدیث،
چقدر فرصت داریم؟ دو دقیقه فرصت دو دقیقه. داریم
اونجا. حدیث کسا هم البته اجمالش رو شیعه و سنی همه قبول دارن، ولی این مفصلی که به صورت
در قالب این حدیث،
در قالب این حدیث کسا هست، فقط شیعه نقل کرده، اونم یه عده خاصی نقل کردن، که این تلاوت حدیث کسا هم که دور هم جمع میشیم یاد آیه تطهیر و حدیث کسا میکنیم، پیغمبر فرمود غمگین غمش برداشته میشه، صاحب حاجت حاجتش برآورده میشه، گرفتار گرفتاریش برطرف میشه، هم پیغمبر قسم خوردن، هم حضرت علی قسم خوردن، والذی بعثنی بالحق نبیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل، هر محفلی که جمع دوستان و شیعیان ما باشن این حدیث کسا تلاوت بشه، غمگین غم آیه دولابی میفهمدن، یک بار کافیه با اعتقاد بخونید، بنده خدمت آیت الله بهادینی مکرر شاید 10-20 سال افرادی که می آمدن می گفتن آقا گرفتاری مشکل لاینحل داریم،
گره خورده،
یک میفهمدن تمکن مالی داری گوسفند ذبح بکن، دوم 14,000 صلوات هدیه به 14 معصوم، حالا یک نفر یا چند نفر دور هم بنشینن
و حدیث کسا.
این حدیث کسا با توجه عزیزان بخونن، هم آیت الله بهجت، تمام بزرگان ما سفارش میکردن.
بسیار خوب،
فردا هم که نزول سوره در یا انسان، سوره همون حل اتاست، که اونم واقعا یک عظمت مهمی،
دریایی
اون رو دیگه واگذار میکنیم به
آقای حسینی. خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای فرخ از شما، کوتاه دعا بکنید،
خدا را قسم میدیم به صاحب امروز مولا امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین، که با اینها پیغمبر کارش پیشتر و تمام انبیاء خدا را به اینها قسم میدادن، خدایا رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما، قلب امام زمان را از ما راضی، فرجش را نزدیک، و اون چی که عزیزان میخوان خیر دنیا آخرت به همشون مرحمت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم حضور فرهزاد از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. بهترین ها رو در این عید پربرکت برای همتون آرزو میکنم تا فردا و به امید طلوع دوباره خورشید. سلام، متشکرم از شما.